بزرگترین موفقیت های تاریخ بوکس ایران در سال 1400 اتفاق افتاد. هیچ موقع به این موفقیت ها اشاره نشد، هیچ موقع اشاره نشد، منتها هر اومدن فقط و فقط روی نکات تکیه کردن. با همه این تفاصیل حسین سوری مجددن تونست رأی اعتماد اعضای مجمع رو بگیره، علی رغم اینکه وزیر باش نبود، وزیر باش نبود. اینو دارم فریاد میکشم، بیان من ثابت میکنم، همه اعضای مجمع میدونن وزیر باش نبود، سپاه باش نبود، اطلاعات باش نبود، هیچ کدوم از اینا باش نبودن. بعد از اینکه من انتخاب شدم چنان منتی میخواستن سر ما، من و جامعه اهل سنت بذارن که بگن ما به به و چهچه. ببین نظر ما در رابطه با اهل سنت چیه؟ شما هنوز نتونستید تو طول 43 سال یه معاون وزیر رو تحمل بکنید از اقلیت های مذهبی، یه دونه وزیر رو تحمل بکنید. شما فقط دائما بر طبل نفاق میکوبید، دائم میگید اتحاد اتحاد، ولی میاد به تمام مقدسات اهل سنت یک به یک توهین میکنید، میاید رو انگوش میذاری روی اون نقاط حساسی که مردم رو جریه دار میکنه. شما میاید امروز من برای اینکه بوکس بانوان رو توی کشور را بندازم 10 بار به اطلاعات سپاه احضار شدم که دفعه آخرت باشه اسم بوکس بانوان رو میارید. بانوان ما حق دارن توی جامعه، مگر اینها نمیتوانن همپای آقایون بیان افتخار آفرینی کنن در کشور؟ چه حساسیتی شما دارید روی این موضوع؟ و وقتی این صحبت ها رو داشتم، من دارم آقای مهری مال اطلاعات سپاس که در حوزه ورزش کار میکنه مستقیما من رو احضار کرده،
میسم مهری،
بله من رو خواسته که این آخرین بارته که در رابطه با بوکس زنان میخوای صحبت بکنی، دیگر این بوکس زنان رو دورشو خط قرمز بکشی. خب این نکاتیست که آدم رو به درد میاره. جناب رستم‌پور عزیز،
میسم مهری، این توضیح رو بدم به شنوندگان که همون فردیه که میز ورزش رو در اطلاعات سپاه در اختیار داره و مثلا وریا غفوری رو احضار کرد، مسعود شجاعی رو احضار کرد، بازیکنان رو، ورزشکارانی که یک استوری میگذارن باید به او پاسخگو باشن. آقای سوری، با توجه به این که البته این رو هم من یادآوری کنم که خب هم در وبسایت رادیو فردا و هم در برنامه‌های مختلف اشاره شد، پوشش داده شد مدال تاریخی دانیال شهبخش، ولی به این هم اشاره شد که عجیبه که برخلاف همون سوالی که از خدمتتون پرسیدم، برخلاف سایر مدال‌ها و افتخارات اصلا توجهی به این نشان نمیشه. آقای سوری، دانیال شهبخش از شیرآباد، خدا نور لجه‌ای هم از شیرآباد، بچه محلن، تمام نقاط ایران و حتی در خارج از ایران دیدیم که اومدن و بازسازی کردن اون ظلمی که به خدا نور لجه‌ای شده، زن و مرد در دانشگاه ها، در خیابان ها. این همدلی اقوام مختلف ایرانی، مردم ایران از شهرها و استانهای مختلف حتی خارج از کشور با خدا نور لجه‌ای چه بازتابی بین مردم استان داشت در سیستان و بلوچستان؟
ببینید جای رستم پور عزیز، یه نکته رو گفتید که من تو این مدت تلاش حکومت برای ایجاد یک وحدت مصنوعی و وحدتی که به ظاهر اون رو اسمشو اتحاد بنامه و دائما در پس این تصنعگری که انجام میداد به دنبال این بود که مردم ایران رو از هم جدا بکنه، با عرب و عجم و فارس و بلوچ و ترک و لور و کرد و گیلکی و مازنی و بعض این صحبت ها، بچه کجایی، بچه کدوم شهری، کدوم، چه اعتقادی داری. این کار جمهوری اسلامی ایران بوده تو این 43 سال که جمهوری اسلامی بوده ایران، نیفه ایران که من این رو دارم میگم، جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی بوده تو این 43 سال. منتها اینها خب هرگز دنبال این اتحاد نبودن. خیزش ملت ایران که با مرگ دردناک مهسا امینی شکل گرفت، اون سنزن دختر جوان 22 ساله کرد که فریاد من غریبم رو سر میداد، باعث بیداری دل همه ایرانیان داخل و خارج و حتی همه آزادگان دنیا شد. تداوم این حرکت اومد با اون صحنه دلخراش بستن خدا نور لجه‌ای به میله پرچم که آب رو طلب میکنه و اینها به خاطر یک بچه بسیجی که میخواستن روی این رو کم کنن و این عکس خودشون هم منتشر میکنن، میان آب رو میذارن و میگن برو با دست بسته و از روی این میله تو باید گذر کنی و این آب رو بخوری. خب اینها منتج به این شد که امروز اقوام ایرانی مانند زنجیری محکم و مستحکم به هم متصل شدن. امروز دیگه نمیتونن انگ تجزیه طلبی رو به ملت ایران بزنن. امروز آذری برای بلوچ، بلوچ برای کرد، برای لور، لور برای گیلک و مازندران جونشونو میدن، همه کنار همن. تهران امروز فریاد میزنه زاهدان، زاهدان فریاد میزنه تهران، مشهد فریاد میزنه اهواز، اهواز فریاد میزنه تبریز. این یعنی همبستگی. این اون چیزی بود که الان جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته و ما میبایستی با این اتحاد و همبستگی گامهای ارزنده دیگر خودمون رو به جلو برداریم.
شما چه برداشتی دارید از این که ادامه این مسیر برای مردم معترض در استانها و شهرهای مختلف کشور چه چشماندازی رو پیش رو میبینید و فکر میکنید که چه اتفاقاتی در پیش باشه؟
جناب دوستانپور، ببینید شما اگر توفیق این رو داشته باشیم همه ما که توی ایران باشیم، قدم بزنیم در بین مردم از کوچک تا بزرگ، وقتی میبینید بلا استثناء این سیل خروشان یک جهت رو پیش گرفته و به سمت دریایی داره حرکت میکنه که این دریا دریای آزادی است، براتون مهم نیست که چه اتفاقی بخواد بیفته، این که تو با مردمت باش، کنار مردمت باش، صدای مردمت باش، این برای من از همه مهمتره. و من مطمئنم دیر یا زود این صداها به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
آقای سوری، در حالی که شما در این لحظه دارید در رادیو فردا صحبت از آزادی می کنید و دارید از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی انتقاد می کنید، همزمان ساعتی پیش در سالن پارک شهر تهران علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و حمید سجادی وزیر ورزش از جانب مردمی که همه علاقمندان کشتی بودند در داخل سالن هو شدند و فیلمش هم خوب منتشر شده. در واقع دو چهره متفاوت از رؤسای فدراسیون ها داریم میبینیم. شما چه صحبتی با سران ورزش کشور از جمله رؤسای فدراسیون ها دارید با توجه به این نارضایتی گسترده‌ای که نزد ورزشکارا هست، حتی برای گذاشتن یک استوری تحت فشار هستند در این روزها؟ شما چه صحبتی با همکارانتون دارید؟
من حدود 45-46 سالمه الان. چقدر آدم میخواد زندگی کنه؟ چقدر آدم میخواد بمونه تو این دنیا؟ میخواد بعد به کجا برسه؟ من رؤسای فدراسیون ها رو همه رو میشناسم، تک تک خلق و خوشون رو میشناسم، توش آدم های شرافتمندی هم هستن، منتها اینها شاید به خاطر ترس، به خاطر خیلی از مباحث دیگه نخوان اون گونه که باید و شاید صحبتی رو داشته باشن یا حرفی رو بزنن. منتها من بهشون میگم که واقعا پرده های ترس رو بدرید، بذارید کنار. تا کی ذلت؟ تا کی میخوایم تو سری بخوریم؟ تا کی ما بایستی نتونیم اون حرف دلمون رو، حرف ورزشکار خودمون رو، به هر حال شاید بگم اون چی که به من انگیزه داد ورزشکاران رشته ورزشی بوکس بودن. من میگیدم بلا استثناء اینا تو این خیزش مردمی سهیمن، بلا استثناء. شاید به ندرت بگم شاید یکی دو نفر از یه جمعیت 100,000 نفره ورزشکار بوکس، همهشون تو این خیزش هستن، دارن حمایت میکنن. پس اگر تو خلاف اینها حرکت بکنی یعنی مشروعیت تو از اینا گرفتی، یعنی نیستی با اینا. خب اونهایی هم که به هر حال شما دیدید دیگه به اون برنامه وزیر ورزش و دبیر، خب اینها منافع دارن، اینها 40 سال 43 سال خوردن. شما برید املاک اینا رو ببینید، دارایی های اینا رو چک بکنید، خب اینا املاک و دارایی هاشون سر به فلک کشیده، اینا رو از کجا آوردن؟ از همین خون ریخته شده این بچه ها و طفلانی که بر زمین ریخته شده و کشته شدن، اینها به واسطه اینکه این موضوعات رو تایید میکنن به این املاک رسیدن، به این اموال رسیدن. امروز جناب رستم‌پور، من بار دیگه اینو تکرار میکنم، خیلی مفتخرم، خیلی مفتخرم به این که بنده هیچ ملک و املاک و هیچ گونه معامله ای هم توی 5 سال نداشتم، آقا که بگم این فروختم چیزشو، نه هیچی ندارم آقا، هیچی. یعنی صاف و پاک اومدم، صاف و پاکم دارم خداحافظی میکنم از جمهوری اسلام.
و پرسش آخرم اینه که شما قصد دارین در اروپا بمونید آیا، و چه برنامه ای برای خودتون دارید در آینده؟
من ببخشید جناب رستم‌پور، من اگر اجازه بدید این رو من طی چند روز آینده این رو اعلام بکنم، اگر این رو شما به من اجازه بدید. و برنامه من اینه که قطعا من اینجا بوکس تیم ملی بوکس ایران رو قطعا تشکیل خواهم داد، شما مطمئن باشید، انرژیشو دارم، مربی بین المللی بوکسم، داور بین المللی بوکسم، سالها رئیس هیئت بوکس سیستان بلوچستان بودم، سرمربی تیم استان سیستان بلوچستان بودم، تجربه کافی رو دارم. همین دانیال شهبخش پایه شاگرد خودم بوده، خیلی از قهرمانان دیگری که اومدن قهرمان آسیا بودن شاگردای خود من بودن. میتونم بیام این بچه‌هایی که به هر حال سرخورده از وطن شدن به واسطه ظلم و جور و اسیانی که اونجا دیدن، اینا رو گرد هم بیارم، یه تیم در تبعید درست بکنم.
و صحبت آخرتون با مردم ایران.
مردم ایران، شما خیلی بزرگ و شرافتمندید، مطمئن باشید که پیروزی از آن شماست، پاینده باد ایران.
سپاسگزارم حسین سوری، رئیس فدراسیون بوکس ایران و به گفته خودش ایران آزاد، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا.
بله، گفتگوی بود از سوی مهدی رستم‌پور که با آقای حسین سوری، رئیس فدراسیون مشت‌زنی یا بوکس ایران در جمهوری اسلامی انجام شده بود، که به تازگی از ایران به اصطلاح سفر کرده و ایشون گفته که اهل سیستان و بلوچستان هست و تاکید کرده که وثیقه های میلیاردی که از اعضای تیم ملی جوانان برای حضور در مسابقات جهانی در اسپانیا گرفته شده رو پاره کرده و گفته اعضای تیم اگر تصمیم به ماندن داشته باشند مشکلی از بابت اجرای وثیقه ها ندارند و وثیقه ها نابود شده. اما در حالی که وارد سومین ماه اعتراضات در ایران میشیم، اکنون پرسش این هستش که این اعتراضات به کجا میره و اکنون در چه مرحله‌ای قرار داره. این سوال را با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، در میون گذاشتم و نخست از او پرسیدم که حکومت و معترضان اکنون در چه مرحله‌ای در مقابل یکدیگر قرار دارند.
اجازه بدید یه نگاه از بالا و دور و یه نگاه از پایین و نزدیک بیندازیم. در نگاه از بالا و دور، طبق فلسفه قدیم ایرانیان، ما شاهد جدال اهورا و اهریمن هستیم. اون شعر معروف ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی، که حالا به تعبیر کیان میشه گفت ناخدای استبداد با خدای رنگین کمان. این در یک نمای بالا اینه. جمهوری اسلامی فکر میکرد، اما بیان به نمای نزدیک، فکر میکرد با یه امواج ساحلی سر و کار داره و اینو با یه سیلبندی میتونه جلوشو بگیره، ولی بعد از دو ماه دوچار فلج تحلیلی شدن و دیدن که نه، امواج داره از اعماق اقیانوس جامعه داره میاد، بنابراین نمیتونه اون سیلبندی که فکر میکردن جلوی این حرکت رو بگیره. حالا ما میبینیم به صورت دومینویی و به صورت همزمان اعتراض و اعتصاب که در این سه روز گذشته بود حکومت رو فلج کرده. اما در یک جنبندگی مورد این لحظه رو بخوام بگیم، حکومت هنوز توان سرکوب داره، مردم هم قدرت مقاومت دارن، انواع مقاومت. حکومت فکر میکنه، جمع میکنه، طبق خبرهایی که شنیده شده در این روزها، آقای خامنه‌ای به مسئولان نظام هم گفته به هیچ وجه عقب نشینی نکنید، همش رو باید جمع بکنیم. یعنی حکومت در سودای جمع کردنه، فکر میکنه آبان 98 و دی 96 رو جمع کرده یا جنبش سبز رو جمع کرده، ولی این بار ما میبینیم که نه، نهضت ادامه داره، این موج را سری ایستادن نیست. حالا در این مرحله تنابکشی هست و توازن و قوا باید به هم بخوره. هر کس دیرتر خسته بشه برنده خواهد بود. بنا به گفته بعضی از تحلیلگران نسل زد یعنی 15 تا 24 ساله ها 13% جمعیت ایرانند و نسل ایکس وای یعنی 25 ساله ها تا 44 ساله ها 40% جمعیتند. ما نیازمند ورود هرچی بیشتر نسل ایکس وای هستیم، یعنی اعتراض مستمر، اعتصاب مستمر و مقاومت مستمر. یعنی ما موقعی میتونیم توازن و قوا رو به هم بزنیم که اعتراضاتمون 10 برابر بشه، اعتصاباتمون 10 برابر بشه. مقاومت الان ادامه داره، بنابراین ما در لحظه کنونی در لحظه مصاف برای تغییر توازن و قوایی که الان دچار یک به اصطلاح ناپایداری هست هستیم.
آقای علیجانی، حکومت در سالهای پیشین در رویارویی با حرکت‌های اعتراضی مردم همواره از ابزار رعب و وحشت استفاده کرده، این رویکرد رو همینطور داره ادامه میده و سوال اینجاست که تا کی استفاده از ابزار به اصطلاح نیروهای سرکوب و ضربت میتونه چاره‌ساز باشه و تا کی میتونه ادامه داشته باشه اساساً چنین روشی؟
این حکومت به گمان خودش فکر میکرد با به کار بردن سلاح سرکوب صف مقابل رو دوچار ریزش میکنه، ولی دید اینطوری نشد. یعنی صف مقابل دوچار افزایش نیرو شد و مرتب داره توان افزایی و نفر افزایی میکنه. ظاهرا در واقع حکومت ابزار سرکوب و خشونتش داخل یک لوپ، یک چرخه خودزنی افتاده. یه ماشین مینروب معیوبی داره. شما تصور کنید این ماشین از یه طرف یه دونه مین بر میداره، از اون طرف این دستگاه معیوب از مخزنش 5 تا مین دوباره رو زمین میکاره. یعنی هر به کار بردن خشونتی ممکنه یه عده کمی رو بترسونه، ولی یه عده بیشتری رو خشمگین‌تر میکنه و این خشم بر ترسشون غلبه میکنه. ببین ما الان در جای جای ایران از جوانان دختر و پسر کشته داریم، از کردستان، از بلوچستان، از مازندران، از گیلان، از جنوب، از شمال. این خونه ها داره اینها رو به هم پیوند میزنه. این از قضا ممکنه به یه روند تقابلی منجر بشه، یعنی یه حرکتی داره میکنه. نقطه ثقل وجدان جمعی از صندوق رای به سمت اعتراض اومد، از مقاومت به سمت تقابل میره، داره زیر پوست شهر به سمت اینکه زور در برابر زور باید باشه میره. من نه میخوام تایید کنم نه ترویج، دارم پیش بینی میکنم، حتی میتونم بگم دارم هشدار میدم که جامعه میره به این سمتی که تا زور متقابل نباشه طرف مقابل کوتاه نخواهد آمد. این رو ما در جبین جامعه داریم میبینیم، در پیشانی جامعه میبینیم، در کشتون مولوتوف هایی که پرتاب میشه و حضرات میخوان این رو به داخل و خارج و آسمان و زمین ببافن و دیگه نفس نوجوانی میاد و دیگه این فقط نمیخوره، میزنه و عصری میره تظاهرات، شب هم میره کشتون میزنه. این داره وجدان جمعی چه مثبت ارزیابی کنیم، چه موافق باشیم، چه مخالف باشیم، داره به این سمت میره و این رو باید حکومت بفهمه که سلاح سرکوبش معیوب کار میکنه، دستگاه مینیابش معیوب شده و داخل یه چرخه خشونت گیر افتاده که راه گریزی ازش نداره.
بله آقای علیجانی، اعتراضات جاری همونطور که میدونید از ویژگی های خاص و منحصر به فردی برخورداره که در گذشته دیده نشده، مثل پرچمدار بودن زنان و اصراری که جوانان دختر و پسر دارن در خیابان ها. این رویداد میشه گفت که ناگهانی پدیدار شد. چرا این پدیده به این سرعت و به صورت ناگهانی ظهور پیدا کرد؟ ویژگیش چیه؟
این یه آتش فشانی بود که زیر جامعه در جریان بود. این آتش فشان عمل کرد جمهوری اسلامیه. اون چیزی که شکوهی گفت که قزنفرای ما 26 برابر MI6 به ما ضربه میزنن، غضنفر اصلی خود جمهوری اسلامیه. یعنی جمهوری اسلامی همه گسلهای جامعه رو فعال کرده، هیچ دلخوشی برای هیچ قشری نیست، نه تفریح هست، نه آزادی اجتماعی هست، نه آزادی سیاسی هست، نه رفاه اقتصادی هست، نه حتی بگیم هیچ کدوم اینا رو نمیخواد. یه فردی فقط میخواد درس بخونه، رشد علمی پیدا کنه، شغل خوب به دست بیاره، هیچ کدوم از اینا نیست. بنابراین عامل انگیزشی اصلی خود جمهوری اسلامیه و این نگاه بیمارگونی که رهبر نظام داره، میاد سخنرانی میکنه میگه بله ما چون در حال پیشرفتیم دشمن به روی ما پنجه میزنه و این اختشاشات رو ما جمع میکنیم و اینا کار دشمنه. بنابراین نیشتری است برای زخم کهنی که وجود داشته و وقتی جنبش هم میتونه، یعنی وقتی جنبش قدرتمندتر بشه اون وقت حکومت رو به عکس العمل میندازه. یعنی من این برخورد حکومت هم یه برخورد منفعلانه و موقت میبینم، هرچند خامنه ای سرسخت هست ولی به هر حال اولیگارشایی هستن، منافعی دارن، جریاناتی هستن که رفتن جمهوری اسلامی براشون بسیار پرهزینه خواهد بود، هزینه مالی و جانی براشون داره. اینا به شدت رأس هرم و زیر فشار میذارن، از پایین نیروی سرکوب داره دچار ریزش میشه، ریزش هایی که ناشی از به اصطلاح فروپاشی باورها هست. ما میبینیم یه مجری تلویزیون که تا حالا هم دوام آورده بعد از پخش خبر کیان پیرفلک گریه میکنه و بعد از اون میگه من نمیرم روی صحنه. از اینجا بگیرین تا اون نیروی سرکوبی که خودشو میزنه مریضی و میگه من مرخصی میخوام، تا مقامات بالایی که حالا احساس خطر کردن. جمهوری اسلامی در وضعیت دو سر باخت قرار گرفته، یعنی چه عقب نشینی بکنن، کوچکترین لرزشش رو و ریزش، کوچکترین لرزش در ساختمان حکومت رو مردم به ریزش اون تبدیل میکنن و چه محکم بخواد بیسته که باز هم به همون فرایند منجر خواهد شد. فقط تفاوتش اینه که اگر جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه، عقب نشینی که نظام آپارتاید کرد، هزینه کمتری بر ملت و کشور تحمیل خواهد شد، وگرنه این هزینه به حد اکثر خودش خواهد.
رضا علی جانی تحلیلگر مسائل ایران، این پرسش رو که حکومت در واکنش به اعتراض‌های جاری خود رو در چه وضعیتی می‌بینه و در مقابل معترضان در چه مرحله‌ای از حرکت گسترده اونها می‌بینه رو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و امور بین‌الملل هم در میون گذاشتم. رضا تقی‌زاده،
وضعیتی بود که شاید دو ماه پیش، یک ماه پیش برای هیچ کس قابل تصور نبود. حالا کاملا این شرایط رو حکومت پذیرفته، میبینی که در یک دشواری قرار گرفته و نجات از این قضیه برایش آسون نیست. حالا واقعیت رو پذیرفته، واقعیتی که مردم علیه اون هستند و این مردم در صفوف مقدمش جوانها و زنها فعالن و این حرکتی است که به هیچ وجه تا به حال کمترین نشانه‌ای برای توقف نشون نداده و این ترس به دل حکومت انداخته. شاید برای نخستین بار در طول هفته‌های اخیر حکومت حالا به آغاز پایان خودش فکر میکنه. البته هنوز هم متوسل به تهدید میشه، هنوز هم میگه که ما همه ابزارها در اختیارمونه، هنوز هم فکر میکنن که با توسل به خشونت بیشتر شاید بشه این وضعیت رو آرام کرد، ولی نشانه های پیروزی در شهر دیده میشه. همین دو هفته پیش بود که آقای سلامی اعلام کرد اخطار میکنیم این آخری روز حضور شما در خیابان هاست، ولی دخترهای شجاع بدون روسری توی خیابان میرن میرقصن و اونهایی که عزادار و غمزده هستن در مراسم سوگواری خودشون روسری ها رو بر میدارن و شعر و مسیح میخونن. اینها واقعا ترس به دل حکومت میندازه، ترسی که تصور اون رو هم اونها نمی‌کردن. و نکته‌ای که اینجا میخوام در پایان این کلامم به شما عرض بکنم این است که واقعا این مردم فهمیدن که این حکومت عوامل سرکوبش عوامل شجاعی نیستن، بزدلایی هستن که خودشون رو روی ماسک و نقاب قایم کردن و به محض اینکه از گله گورکا جدا میفتن نشون میدن که چقدر ترسو و چقدر زبونن. و این مردم هستن که واقعا با دست خالی شجاعانه در مقابل اونها ایستادن و تصور من این است که این حرکت تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه پیدا میکنه.
جناب تغییرزاده، حکومت جمهوری اسلامی تا کنون به خصوص در سالهای 96 و 98 راه حل برون رفت از بحران رو کشدار دونسته و این کار رو کرده. اکنون هم شاهد این هستیم که داره این کار رو میکنه، روز به روز هم خشنتر میشه و فکر میکنه که با ایجاد رعب به پیروزی خواهد رسید. تا کی میتونه به کشدار ادامه بده یه همچین حکومتی؟
بله، واقعا پرسش خوبی است که حکومت دیر یا زود پاسخ اون رو پیدا میکنه. ولی تحولات ایران واقعا اونقدر سرعت داره که سرسام‌آور شده. شاید تا همین چند ماه پیش در مناطق اطراف ما در داخل ایران، کسانی که متعلق به نسل گذشته، نسل کنونی بودند، تصور میکردند که کشورهای خارجی باید از ما حمایت بکنند، کشورهای خارجی باید در این کار مداخله بکنند، کشورهای خارجی بایستی فشارشون علیه حکومت زیاد بکنند. ولی ما دیدیم امثال مهسا و کیان از یک بچه 10 ساله تا دختر 22 ساله قدرتشون از قدرتی که در آمریکا و فرانسه و آلمان بود بیشتر بود. فشاری که اونها را این حکومت وارد میکردن، اگر وارد میکردن، کمترین خدشهی واقعا در وحشگری حکومت ایجاد نکرده بود، در حالی که همین بچه ها، همین جوان ها این حکومت رو به زانو انداختن و موازنه قدرت رو تغییر دادن. ترس حکومت این است که در صورت توسل به خشونت بیشتر، بلوله تفنگ از طرف مردم به سمت عوامل حکومت برگرده. این خطری است که حکومت میتونه بهش فکر بکنه، یقیناً به اون فکر کرده، و اگر هنوز متوسل به آتش به اصطلاح قوی تر نشدن، پس از همین موضوع ما این ترک‌ها رو توی صفوف عوامل سرکوب شاهد بودیم. در روزهای گذشته بوده که در وقایع عوامل به اصطلاح انتظامی با هم اختلاف پیدا کردن، ولی در نهایت در صورتی که این خشونت‌ها زیادتر بشه، همین عوامل مجبورن خواهر و مادر و خیش و دوستان خودشون رو در مقابل ببینن، در صفوفی که گلوله رو به اونها نشانه گرفتن. بنابراین امکان برگشتن این گلوله به سمت عوامل حکومت همیشه وجود داشته. تجربه این رو ما در کشورهای دیگر دیدیم، و اگر واقعا حکومت هنوز متوسل به خشونت تمام عیار نشده، همین ترس از فروپاشی یک بار است.
بله، ما شاهد یک نوع سکوت هستیم میان نیروهای مسلح. به هر حال هر ارتش هر کشوری وظیفه داره در مرحله اول از مردمان خودش دفاع بکنه. دیدن چنین صحنه‌هایی برای شهروندان ایرانی و حتی تمام کشورهای جهان خیلی تأسف آوره و رقت آوره. به نظر شما چرا نیروهای مسلح تاکنون تأثیری از این به گونه‌ای نشون نمیدن که گرفت؟
این تأثیر رو توی خانواده هاشون دارن، ما اونها رو نمیبینیم. این تأثیر رو در جمع خودشون دارن، ما اونها رو نمیبینیم. این تأثیر رو واقعا در روزها و هفته های آینده شاهد خواهیم بود. این مسئله نیست که بشه واقعا دور از ذهن تصور شد. به هر حال با وجود حبابی که دور نیروهای انتظامی کشیدن، اینها هم به نوعی بخشیشون لاغر انسان هستند، و همونطور که گفتم در صورت توسعه که این اشتام را پذیره، اون چی که در ایران میگذره هم جمع بیشتری از مردم به اون کسانی که در خیابان ها هستن میپیوندد، و هم یک پارچه تر شدن مردم جماعتی از نیروهای به اصطلاح مسلح رو هم متوجه این واقعیت میکنه که پایان کار میتونه نزدیک باشه. اونها شاید بعضی هاشون تصور میکنن که میشه این وضعیت رو جمع کرد، ولی در مقابل باید دید که چه هزینه رو باید تحمل کرد. این انسان ها میبینن یک بچه 10 ساله بیگناه رو در ماشین به رگبار بستن، انعکاسی پیدا میکنه که دنیا در مقابل اون گریه میکنه. آقای کیان، من با کسی صحبت میکردم که شاید هنوز در خیابانم حضور پیدا نکرده، 2 روز پیش شیون و زاری میکرد، میگفت حتی من از زندگی کردن در این جایی که هستم خسته شدم، و این خستگی ها به خشم تبدیل شده، و این خشم یقیناً دامان عوامل نیروهای انتظامی رو هم میگیره، و مردم البته این تأسف رو متوجه کسان دیگری هم میکنن که در حباب زندگی میکنن. فوتبال بازهای اینها مثلا در جای دیگری در دبی میگن ما همه تمرکز بود به مسابقه فوتبال، عکس با تصویر قلب میکشن، عکس با لبخند میکشن، در حالی که در داخل ایران مردم واقعا 85 میلیون مردم عزاداری میکنن. این وضعیتی نیست که بشه حفظش کرد، وضعیتی نیست که این حباب رو بشه اطراف نیروهای انتظامی گرفت. ما این ترک‌ها رو در بدنه‌های نیروهای مسلح و اون کسانی که عوامل سرکوب هستند بدون شک در روزها و هفته‌های آینده خواهیم دید.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی. به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. پوشش خبری اعتراضات در ایران و خارج از ایران را همچنان در بخش‌های بعدی خبری پی میگیریم و منتظر دیدگاه‌های شما هستیم که میتونید با پیام‌گذاری بر روی پیامگیر رادیو فردا با ما در میون بگذارید. وعده ما در مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7 شب به وقت تهران، اما اکنون تا لحظات دیگر تازه‌ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.